ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عملیات نیروهای عراقی برای ورود به فلوجه آغاز شد. دادگاهی در کویت 3 نفر از اعضای خاندان سلطنتی را به 5 سال حبس محکوم کرد. و رئیس جمهوری ترکیه پیشگیری از بارداری را غیر اسلامی خواند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه خلافت اسلامی، آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از عبدالوهاب ساعدی، فرمانده عملیات فلوجه، گزارش داد که این عملیات ساعت 4 صبح بامداد امروز از 3 محور و با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف، نیروی هوایی عراق و پشتیبانی نیروهای زرهی آغاز شد. خبرگزاری رویترز از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در جنوب شهر فلوجه خبر داده است. عملیات بازپسگیری این شهر هفته گذشته با محاصره آن آغاز شد و منجر به تصرف شماری از روستاهای اطراف این شهر آغاز شد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد نخستین شهر بزرگ عراق بود که حدود 2 سال پیش به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. دادگاهی در کویت 3 نفر از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام توهین به امیر کویت و قوه قضاییه آن کشور به 5 سال حبس محکوم کرد. در جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد، 4 تن نیز به اتهامات مشابهی به حبس‌های 1 تا 10 ساله محکوم شدند. یکی از متهمان پسرعموی امیر کویت و رئیس سازمان اطلاعات مخفی کویت است. پیشتر این عده به توهین به امیر کویت در شبکه‌های مجازی مانند واتس‌اپ و توییتر و نیز انتشار اخباری مبنی بر رشوه‌گیری شماری از قضات دستگاه قضایی آن کشور متهم شده بودند. متهمان به قید وثیقه آزاد هستند و می‌توانند به احکام صادر شده اعتراض کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشگیری از بارداری را غیر اسلامی خواند. آقای اردوغان در سخنرانی روز دوشنبهش گفت هیچ خانواده مسلمانی نمیتواند به فکر برنامه ریزی خانوادگی و کنترل زاد و ولد باشد. پیش از این آقای اردوغان استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری را خیانت خوانده و گفته بود هر خانواده ترک دست کم باید 3 فرزند داشته باشند. روز گذشته پاکستان هم پخش آگهی محصولات پیشگیری از بارداری در رسانه‌های آن کشور را ممنوع اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها بر لزوم افزایش جمعیت در ایران تأکید کرده و 2 سال پیش سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگان در سال جاری تا سقف 20% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست حسن روحانی، پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت و ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 تصویب شد. بر پایه این مصوبه حقوق بازنشستگانی که حداقل 7,500,000 ریال دریافت می‌کنند، 20% اضافه خواهد شد. میزان اضافه حقوق بازنشستگانی هم که تا 15,000,000 ریال دریافت می‌کنند، 12% افزایش خواهد داشت. به موجب این مصوبه هرچه حقوق بازنشستگان به سقف 15,000,000 ریال نزدیکتر می شود، میزان اضافه حقوق آنها کمتر خواهد شد. هفته‌نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار 5 توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات این هفته‌نامه را به دلیل انتشار مطالب مغایر با چند بند قانون مطبوعات و بی‌توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی توقیف و پرونده را به دادگاه ارجاع داد. این هفته‌نامه پیش از این 1 بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده است. مدیر مسئول این هفته نامه پیش از این از رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات که وزیر ارشاد دولت حسن روحانی است به دادگاه شکایت کرده بود. حمید رسایی نماینده 2 دوره مجلس 8 و 9 است و از اصولگرایان تندرو به شمار می آید که در انتخابات اخیر رد صلاحیت شد. در جلسه روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات 3 نشریه دیگر هم تذکر کتبی گرفتند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی پرداخته خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. شماری از کارگران صنایع مخابرات راه دور ایران در شیراز چند روز برای دریافت مطالبات 30 میلیارد تومانی خود در مقابل این کارخانه چادر زده و تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هاشم شمشیری نماینده کارگران معترض گفت که این کارخانه سال 85 و پس از مشکلات اقتصادی مانند بدهی 200 میلیارد تومانی بیش از 1200 کارگر خود را بازنشسته کرد و هنوز حقوق و حق سنوات این بازنشستگان را پرداخت نکرده است. صنایع مخابرات راه دور ایران در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد. پیش از این جمعی از کارگران صنایع مخابرات راه دور ایران روز 26 اردیبهشت سال جاری با حضور در مقابل استانداری فارس خواستار پیگیری و پرداخت مطالبات خود از سوی مسئولان شده بودند. وکیل کارگران مجتمعی مثل خاتون آباد گفت به رغم وعده های مسئولین 130 کارگر بیکار شده این کارخانه هنوز بلا تکلیف هستند. سمیه محمودی میمند به خبرگزاری ایلنا گفت 130 کارگر با سابقه مجتمعی مثل خاتون آباد در مهر سال گذشته بیکار شدند که این مسئله به گفته ای او به اعتراض‌های کارگران در ماه‌های پایانی سال گذشته انجامید و در نهایت در شورای تامین و نهادهای استانی مقرر شد که این کارگران به سر کار بازگردند. خانم محمودی میمند اشاره کرد که این تصمیم هنوز اجرا نشده است. وی همچنین در مورد پرونده قضایی 28 کارگر خاتون آباد که در بهمن سال گذشته به دنبال اعتراضهای کارگری این مجتمع برای چند روز بازداشت شده بودند گفت ظاهراً پرونده این کارگران همچنان باز است. جمعی از کارگران معدن البرز شرقی در تماس با خبرگزاری ایلا از پرداخت نشدن عیدی خود به همراه دو ماه از دستمزد سال جاری خبر دادند. این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند بعد از سالها کار در این واحد معدنی از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی محروم هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا از اجرای احکام قضایی 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در آذربایجان غربی از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد. ایلنا به نقل از وحید یاری وکیل مدافع این کارگران نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین 30 تا 100 ضربه بوده است. بر اساس این گزارش این کارگران در دو پرونده جداگانه به تحمل زندانی محکوم شده بودند که با اعلام گذشت کارفرما یعنی شرکت پویا زرکان پیمانکار اصلی معدن و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی این مجازات لغو شد. اتهام این کارگران ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت در دی ماه سال 93 بوده است. نظر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را در مورد اجرای احکام شلاق علیه 17 کارگر معدن طلای آقدره می‌پرسم.
مجازات‌های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی هر چقدر که سنگین هم که باشه نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه، به ویژه آنکه در مورد افرادی که فقط از حقوق قانونی خودشون صحبت میکنن. از آنجایی که حکومت از تجمع مردم واهمه دارد، از آنجایی که حکومت پاسخ خواستهای مشروع و منطقی مردم به ویژه قشر کارگر رو که ضعیفترین اقشار جامعه هستند با خشونت میده، ما شاهد این چنین احکامی هستیم.
مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا نیز میگوید
قضیه شلاق زدن کارگران در ملای عام ارعاب و وحشتیه که برای دیگر کارگران میخواهی به وجود بیارن. این که کارگران معدن طلا رو شلاق زدن یک حکم بسیار وقیحانه و غیر انسانیه و زیر ضرب بردن حیثیت کارگرانه.
نکته قابل ذکر در این میان سکوت دولت حسن روحانی به ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قبال اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی علیه 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره است. در همین حال شماری از شنوندگان رادیو فردا نسبت به انتشار خبر شلاق زدن 17 کارگر واکنش نشان دادند. امیر نوشته است شلاق برای انسان؟ روح الله هم با اشاره به اتهام‌های این کارگران به طنز نوشته است چه اتهام‌های سنگینی، از اختلاس هم بدتره. علی هم اقدام دادگاه در صدور این حکم شلاق را شرم‌آور توصیف کرده است. صدور احکام شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالهای گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شدند که این احکام در مواردی اجرا شده است. به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج در سال 87 بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی 70 ضربه و خانم خیرآبادی 15 ضربه. سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای 13 کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر اول ماه مه در سنندج بازداشت شده و 50 روز زندانی بودند، احکام شلاق و زندان صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا درآمد. در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفیشان و یا بازداشت آنان خبر دادند. برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها از این سیاست ها انتقاد کرده و در مواردی حتی آنها را در نشست های بین المللی مطرح کردند. مهدی کوهستانی نژاد:
اتحادیه‌های کارگری جهانی به این مسائل همیشه بسیار ناراحت و عمیقا نگران برای کارگران ایران نگاه کردند. به خصوص کنفدراسیون شیمیایی و معادن همیشه تو چند سال گذشته مسائل کارگران معدن و کارگران انرژی رو دنبال کردند و اینو انعکاس اعتراضاتشون رو نشون میدن و در کنار کارگران ایران هستند و هیچگاه کارگران ایران رو تنها نخواهند گذاشت و سعی خواهند کرد تو این یکی دو هفته آینده به خصوص در نشست سازمان جهانی کار این نوع حرکات و این نوع چیزهای غیر انسانی رو اعتراض بهش بکنند و نشون بدن که کارگران ایران حقشون اعتراض و کسی حق نداره اینا رو تحقیر و توهین و حرکات غیر انسانی برایشون به وجود بیاره.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه اجرای احکام شلاق و جزای نقدی 17 کارگر را اقدامی غیر انسانی نامید و دستگاه قضایی را متهم کرد که به گفته این تشکل صنفی علیه کارگران احکام ضد انسانی، قرون وسطایی و متحجرانه صادر می کند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه ای نوشت این کارگران در حالی به شلاق و جریمه محکوم شدند که فقط برای بازگشت به کار خود دست به اعتراض جمعی زده بودند، اما به توصیف این تشکل کارفرما به قدری در دستگاه امنیتی و قضایی نفوذ دارد که این کارگران از طرف دستگاه قضایی محکوم به شلاق و جریمه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری هم با اعلام این موضوع که برخلاف مقابل‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حکم شلاق کارگران صادر و اجرا شد گفت اعتراض حق قانونی کارگران است، اما به گفته او در کمال تعجب قاضی پرونده حکم شلاق کارگران به دلیل برهم زدن نظم عمومی داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.